بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم اقل و اکثر ارتباطی بود که فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رو در این رابطه بیان کردیم که ایشان هم به براءت عقلی نسبت به وجوب اکثر و هم براءت شرعی قائل شدند و عمده کلامشون بر این اساس بود که علم اجمالی ما به وجوب اقل مردد بین برحال اطلاق و تقیید داریم که اقل علا کل تقدیرن علم به وجوبش داریم، اما اکثر را نه، و وجوب اقل وجوبش مطلقه. وقتی وجوبش مطلق بود، اصل در اون جاری نمیشه و نسبت به تقیید اصل جاری میشه و بدون معارضه. چند تا اشکال در اینجا مطرح شده بود که حالا اشکال چهارم رو عرض میکنیم و جوابشون بیانی رو از مرحوم نایمی اینجا در همین رابطه بیان میکنند و یه مقداری تحلیل و نقادی میکنند و اون اینه که مرحوم صاحب کفایه از مرحوم شیخ نقل میکنه که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند. پس ما برای تحصیل غرض مولا باید احتیاط بکنیم تا اطمینان پیدا بکنیم که غرض مولا رو آوردیم، که به هر حال اون مصالحی که امر بر آن قرار گرفته اون رو تحصیل کردیم. مرحوم شیخ دو تا جواب میدن به این اشکال که اولا مسئله براءت در اقل و اکثر مبتنی بر نظر عدلیه نیست، و اشکال دومش این است که ما نمیتوانیم غرض را به هر حال قطع به حصولش بکنیم، چون اگر اقل رو بیاریم احتمال میدیم که اکثر واجب باشه، اگر اکثر رو بیاریم احتمال میدیم که قصد وجه در حصول غرض دخیل باشه، اگر با قصد وجه بیاریم اینجا تشریع میشه، نمیدونیم اکثر واجبه یا خیر، و قصد امرم به احتمال قصد امر احتمالی هم این قطع به حصول غرض نمیاره، ما باید قصد امر قطعی بکنیم. بنابراین عقل حکم میکنه ما باید مؤمن از عقاب بیاوریم و این مؤمن از عقاب با اتیان عقل حاصل میشه و این که احتمال بدیم بر ترک اکثر عقاب هست، این با اصل مطرح میشه و قاعده قبح عقاب بلا بیان. در نتیجه این که تحصیل غرض به طور قطع امکان پذیر نیست و با آوردن عقل ما مؤمنی از عقاب پیدا میکنیم، پس براءت از اکثر اجرا میکنیم. این کلام مرحوم شیخ در رابطه با این اشکال. مرحوم آقای خویی 4 تا اشکال به کلام مرحوم شیخ دارند. جواب اولشون این است که مسئله بر حال رجوع به براءت بنابر مسلک اشعری، کسی که قائل به مسلک اشعری نیست این فایده ای نداره. دوم اینکه ما نمیتوانیم قطع به حصول غرض پیدا بکنیم، اگر حرف تام باشه این در تعبدیاته، اما در توسلیات که قصد قربت لازم نیست اینجا لزومی نداره. پس لازمش این است که بگیم در تعبدیات باید قصد وجه بکنیم، اما در توسلیات نه، که این رو حالا خود شیخ هم قائل نیست. و اشکال دیگر این که اگر ما قائل به قصد وجه بشیم، لزوم به قصد وجه باشیم، این در صورتش که امکان داشته باشه قصد وجه رو ما میاریم. چون اگر ما بگیم به هر حال قصد وجه چه امکان داشته باشه چه امکان نداشته باشه، این معتبره. این به هر حال اصلا معناش نیست که نمیتونیم احتیاط بکنیم، چون معنای احتیاط این است که ما باید کاری انجام بدیم که فراغت ذمه پیدا بکنیم از تکلیف. چون با اتیان عقل احتمال میدیم که اکثر واجب باشه، نمیتونیم قطع به فراغ ذمه بکنیم. با اتیان اکثر هم احتمال میدیم قصد وجه معتبر باشه، پس اینجا امکان نداره احتیاط. اگه قصد وجه رو بر معتبر بکنیم، بان که نمیدانیم واجبه، تشریع لازم میاد. بان که حالا برحال شکی در حسن احتیاط نیست، پس بنابراین ممکن است با این بیان ما قصد وجه رو معتبر بدانیم، اما تا جایی که امکان داره، تا جایی که تشریع لازم نیاد، یعنی قائل به وجوب اکثر بشیم و قصد وجه رو هم حالا به صورت عمومی معتبر بکنیم و بیاریم، نه به عنوان خاص. چطور در حسن احتیاط شما چی میگی؟ به طور قطع که ما در اون جایی که احتیاط میکنیم که به شرع مقدس نسبت نمیدیم، میگیم احتیاط مطلوبه برای این که برای به نوعی بتونیم واقع رو احراز بکنیم. بنابراین علاوه بر این که اصلا در واجبات استقلالی قصد وجه بحث میشه، نه واجبات ضمنی. اینجا اکثر واجب ضمنیه. به هر حال ممکن است که واجب باشه و قصد وجه هم درش معتبر نباشه. در کل واجب قصد وجه میکنیم، اما در اتیان اکثر نه. یعنی باز اشکال چهارمشون هم بر این معنا برمیگرده که ممکنه ما این مطلب رو بگیم و اینم میگیم و اکثر هم واجب باشه. این که حالا اکثر واجب بشه لازم میاد قصد وجه بکنیم و قصد وجه به طور قطعی نمیتوانیم داشته باشیم چون تشریع لازم میاد، میفهمد که اشکال سوم و چهارم این رو به ما میفهمونه که نه، لزومی نداره. حسن احتیاط داریم، در حسن احتیاط قصد وجه به طور خاص معتبر نیست، همین رجاءً انجام میدیم. پس بنابراین این جواب شما نمیتواند رافع احتیاط باشه، وجوب احتیاط باشه. خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی این میشه. خب ما چی بگیم؟ این اشکال رو چجوری رفعش بکنیم؟ اشکال چهارم رو، اشکال چهارم رو همون مبنای مرحوم آقای خویی رو خودشون فرمودن، باید بگیم اینجا وجوبه. عقل دائل است امرش بین اطلاق و تغییر، یعنی به هر حال عقل واجب علی کل تقدیر، اما شک در تقیید و اکثر داریم. اینجا قوه قابل بیان و اصل جاری میشه. یعنی اگر ما بر فرض کسی قائل به وجوبش بشه، اینطوری بیان میکنن در واجبات استقلالیه، ولی دیگه اینجا هم ندیگه. خب حالا که مطرح نمیشه، نتیجه چیه؟ احتیار واجبه. این اشکالات مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ و این است که خانم بفهمید که این جوابتون بر عدم وجوب احتیاط این کافی نیست، این اشکالات رو داره. و اگر قصبت رو لازم بدانیم، حتی الامکان میگیم، علاوه این که اون اصل لزومش هم درش اشکاله، و اگرم باشه در واجبات استقلالیه. خب مرحوم نایینی اینجا از اصل اشکال یک جوابی داده، و اون این که ما ایفاء غرض، آیا واجب ایفاء غرض در همه جا واجبه یا این که نه؟ این اشکال ایشون به این صورته. وقت ایشون خواهد که گاهی غرض رو ما نسبتش رو با فعل مأمور به میسنجیم، مانند معلول نسبت به علت تامش. یعنی به این معنا که وقتی علت تام موجود شد، دیگه معلول حتما موجود میشه. مثل قتل نسبت به قطع اوداج، که خب وقتی قتل حاصل بشه، قطعا با قطع اوداج تحقق پیدا میکنه. و گاهی نسبت غرض به فعل نسبت معلول است به علل اعدادی، یعنی به این معنا که این فعل انجام میشه، چیزای دیگه هم لازمه به اینکه این فعل رو محققش بکنه. مثل گندم این شخص میکاره، آبم میده، آب بقیهش دیگه تابش آفتاب و امثال اینها دیگه به دست ما نیست. بل دیگه علت مائده، یعنی غرض ما نسبت به فعلمون علت مائده است. خب بنابراین که این گونه باشه رابطه غرض با فعل، حتما ما باید قطع به حصول غرض بکنیم با اتیان اکثر، این قائل به احتیاط باید بشه. اگر گفتیم در جایی این غرض به هر حال معلول فعل است و فعل علت تامه برای غرض است، اینطور میشه. و اینجا ما فعلمون چیه؟ مردد بین اقل و اکثر، حتما اکثر رو باید مترتب بیاریم، چون غرض مترتب است بر فعل بدون اینکه امر دیگری اینجا دخیل باشه، که اون امر خارج از قدرت مکلف. به هر حال مکلف قدرت داره اکثرا بیاره، و منتها شک داریم که برای واجبه یا نه، و میدونیم که این غرض معلول فعل و قدرت مکلفه، و مکلف علت تامه برای حصول غرضه. خب اینجا حتما باید تحصیل غرض بکنه با اتیان عکس. اما اگر نه گفتیم نه، رابطه غرض با فعل رابطه اعدادیه. اینجا بر مکلف فقط اونی که مأمورم به هست باید بیاره و اونم اقله. چرا؟ چون علم به وجوبش داره، به اکثر که علم وجوب نداره. پس چیز دیگری هم اینجا در تحصیل غرض دخیل نیست. خب این دو صورت روشن. اما حالا اگر در جایی ما شک کردیم که از قسم اول رابطه فعل با غرض رابطه علت تامه است یا رابطه علت ناقصه است، اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا شما حال که برای اون آینی باید به امر رجوع کنیم، اون امری که این فعل رو بر ما لازم کرده. اگر این امر متعلق به غرض، یعنی این که مولا گفته غرض رو باید بیاری، یعنی ما از لسان امر این رو فهمیدیم، مثل اوامری که متعلق به طهارته، ان کنتم جنوبا فتطهروا، که خب اینجا مقصود این است که طهارت باید تحصیل بشه، مقدوره، امر به طهارت کرده، امر به غیر مقدور که معنا نداره. اینجا حتما باید ما احتیاط بکنیم، اگر امرش دائر شد بین اقل و اکثر، چون میدانیم که غرض باید انجام بشه اون طهارته و نمیدونیم بدون اکثر این طهارت حاصل میشه یا نه، باید اکثر رو حتما بیاریم. حالا مثلا شک کردیم در این طهارت، حالا مسح پا مثلا به عنوان مثال، اگه به عنوان اکثر اینها واجبه یا نه. اما اگر امر به مأمور به انجام مأمورم به تعلق گرفت، اینجا دیگه غرض مقدور نیست، این غرض حتما مترتب میشه بر اون کار، مثل سلو سومو. خب فرموده این کار رو انجام بدید، حالا سوم برای اون کف نفس است، برای اون طهارت باطنیه یا نه، صلات برای اون غرضه، اینو توش نیمده، به خلاصه عمل امر کرده. نکنید طهارت یه امر باطنیه، فتطهروا منتها با اموری انجام می شود، اما صلات به خود این عمل گفته می شود، صوم به همین کف و نفس گفته میشه. البته لعلکم تتقون رو میاره، اما اون مورد امر نیست، مورد امر این فعله. بله دیگه، فتطهروا طهارت مقصود طهارت برحال ظاهری نیست، چون برحال یه قسم از طهارت هم تیممه با خاک، که در موقع ضرورت انسان تیمم میکنه. اون طهارت مقصود اون امر باطنیه که قطعا هم ما خودمون نمیدونیم، مولا باید بیان بکنه. اون تا اینجا از این امر استفاده میکنیم که این امر به اون غرض خورده، در سلو امر به خود این اعمال خورده، که در هر دو باید مولا بیان بکنه، اجزایش باید بیان بکنه، اما نحوه امر فرق میکنه. ایشون این رو دارن بیان میفرمان. حالا نظر مرحوم ناینیه، اینا رو نظراتو در هر کدوم رو سر جای خودش. خب اینجا چون غرض مقدور نیست، احتیاط لازم نیست در این مورد چهارم تقریبا، که نمیدونیم از کدومه؟ این امر به فعل تعلق گرفته، پس اگر شک که در لزوم اکثر کردیم براءت از اون اکثر جاری میکنیم، چون فعل دیگه، شک که در این عمل زائد داریم. میفهمد که ما نحنفی هم از این قبیله که شک در برادران هم بین اهل و اکثر، این امر به چی خورده؟ به فعل خورده، نه به غرض، پس احتیاط لازم نیست. این بیان مرحوم نعیمیه در اینجا که امر دائر بشه بین اقل و اکثر، و خلاصه با اشکال چهارم که در اینجا آمده که حصول غرض لازمه پس باید احتیاط کرد، حال که نه، ما باید عوامل رو ملاحظه بکنیم. اونجایی که خلاصش امر برحال به برحال فعل رابطش کشف کردیم، از اون امر علت تامه و غرضه، اونجا باید حتما احتیاط بکنه. اونجایی که علت تامه نیست عمل برای غرض، ما اونجا برات از اکثر جاری میکنیم. اونجایی هم که شک کردیم از کدام یکی از این دو قسمه، اگر امر به غرض خورد احتیاط لازمه، اگر امر به فعل خورد احتیاط لازم نیست. مرحوم آقای خویی در این رابطه میفهمد که غرض دو گونه است. یک غرض اقصا داریم برای یک عملی که خب نسبتش به مأمور به نسبت معلول به علل اعدادی، اون غرض اقصا، که خب غرض اقصا مقصود اینه که نوعاً امر به استیفای او نمیاد، امر میاد به یک عملی که به هر حال مولا اون غرض اقصا رو از این عمل در نظر داره که اگر مأمور به درست انجام بشه اون غرض اقصا هم انجام شده. غرض اقصا مقصود اینه. خب اینجا ایشون فرمودن نه غرض مقدوره و مکلفه و نه متعلق تکلیفه. این یه مورد. در اینجا باید به هر حال دوم اینکه غرض اعدادی باشه. بله بله دیگه، این تکلیف نداره چون ام به اون نخورد. اما اگر غرض غرض اعدادی باشه که نسبتش به فعل نسبت معلول به علت تامه باشه، باید احتیاط بکنیم. حالا اینکه حالا شما بگید غرض اقصا خارج از قدرت مکلفه، این اشکال رو برطرف نمی کنه. بعد از این که ما قائل بشیم این که احتیاط لازمه، اگر ما ملتزم شدیم که احتیاط لازمه، غرض رو غرض اقصا بکنیم یا غرض ادنا بکنیم، این مشکلی رو حل نمی کنه. بعد خودشون جواب صحیح رو بیان می کنه. خیلی رد رو متوجه نشدیم در واقع که ایشون چجوری داره رد میکنه، چون در یه مورد مرحوم نعیمی فرمود احتیاط لازمه، ایشون همین رو بیان میکنه. اگر نسبت فعل به غرض علت تامه باشه، اینجا احتیاط باید بکنه. حالا یه تقسیمی ایشون کرده دیگه بین غرض اقصا و غرض ادنا، و که انهو اونجایی که نسبت بر فعل به غرض نسبت علت تامه باشه، مرحوم ناینی اونجا رو غرض اقصا گرفته که احتیاط لازم، اونجایی که غیر از این باشه غرض ادنا گرفته که احتیاط لازم نیست. ایشون همین رو بیان میکنن، این که ما غرض را به اقصا و اینها اگر ما لزوم احتیاط رو گفتیم برای استیفای غرض، در هر دو باید ما بیاریم. بله، منتها امر مولا رو باید دید که به غرض خورده یا به انجام فعل خورده. لذا ایشون در تحقیقشون اینطوری میگه، میفهمن اگر غرض متعلق تکلیف باشه اینجا حتما باید بیاری، مثل اقتل زیدن که خب قتل میخواد واقع بشه دیگه، غرض قتله، بخلاف اونجایی که امر به فعل بخوره، اونجا جز اون مقداری که امر به آن تعلق گرفته و میدونیم جز مأمورون به هست واجب نیست. نه نه، غرض مرحوم نایمی فرموده اگر رابطه بین غرض و فعل رابطه علت تامه باشه حتی ما باید بیاریم، احتیاط باید بکنیم، اما غیر از این باشه نه. اگر نه، اونجا علت تامه میشه، یعنی میدانیم که امر به غرض خورده و مولا هم گفته غرض منو حتما باید بیاری، این فعل هم ایفا کننده غرضه، خب ما شک داریم که اکثر واجبه یا نه، بعد اکثر رو بیاری تو غرض رو بیاری، اما اگر نه، این فعل علت اعدادی برای غرضه و علت تامه برای غرض نیست، چیزای دیگه هم دخیله، خب اینجا لازم نیست. شک که در لزوم اکثر کردیم، اینو مرحوم ناینی فرمود. مرحوم آقای خویی بین غرض اقصا و غرض اقصا یه فرقی گذاشته، اونتها اشکال رو اینطوری بیان کرده، ای شما قائل به احتیاط میشی دیگه این دوتا غرض آوردن معنا نداره، که انهو اگر امر به استیفای غرض باشه چه فرقی میکنه که تامه باشه رابطه فعل با اون غرض یا ناقصه باشه. در جوابشون این تحقیق این رو بیان میکنن، خیلی مطلب خاصی رو بیان نکردن در تحقیقشون، و اون این که اگر غرض متعلق تکلیف باشه، یعنی تکلیف به استیفای غرض خورده باشه، ما حتما باید تحصیل بکنیم، احتیاط بکنیم، اما اگر نه، امر به فعل تعلق بگیره جز آنچه که مأمور به احتیاط نشستیم که معلوم مأمور به هست، اون واجب نیست که ما بیاریم. و چون اینجا نکته که اینجا اضافه میکنن اینه که همون مطالب قبله، و چون اینجا انجام امور اون مقداری که واجب است بر عهده مولاست، مولا باید بیان بکنه و اینجا ما نسبت به اکثر بیانی نداریم، لذا کشف میکنیم که غرض همون انجام اقل است به طور مطلق، که وجوب اقل به طور مطلق اینجا بر ما هست و اکثر رو میتوانیم از نسبت به وجوبش جاری بکنیم. بله دیگه، تقریبا همین میشه، خیلی به نظر میرسه که فرقی نداره، فقط همین رو ایشون ملاک اجرای براءت رو دارن بیان میکنن، چون بر مولاست که بیان بکنه، بیان ناحیه از وظایف مولاست و استیفاء غرض هم با بیان مولا حاصل میشه، و اگر ما شکمون به این صورت باشه که اون غرض به لحاظ عدم بیان مولا بر حال استیفا نمیشه، چون نمیدانیم که این زائد واجبه، لذا بیان نیمده ما استیفاء قرض رو با همان عقل احراز میکنیم. خلاصه این که میخوام بفهمم که اگر هم ما بحث استیفاء قرض را به میان بکشیم، باز لزوم احتیاط به طور مطلق ما نمیتوانیم قائل بشیم. فقط اونجایی قائل به لزوم احتیاط میشیم که احراز بکنیم که امر روی قرض آمده. اما اگر امر روی فعل آمده باشه، ولو این که مولا قرضی داره، بله مثلا مفاسد داره، اما باید او بیان بکنه که چه چیزی موفی قرضشه، و چون اینجا بیان نکرده برایت از اکثر میاریم و حکم میکنیم که اون قرضه با عقل انجام میشه. که البته خب در بحث قصه وجه هم اون رو بیان فرمودن. این خلاصه فرمایش مرموهای خویی تا اینجا. جهت برحال تکمیلی بحث در اینجا وارد میشن در جرایان براءت شرعی، که همون ملاکی که برای براءت عقلی ما در عقل و اکثر گفتیم، همون ملاک در جرایان براءت شرعی هم میاد. اون ملاک چیه؟ اون ملاک این است که ما میدانیم عقل علی کل حال واجبه، وجوبش وجوب اطلاقیه، اکثر وجوبش وجوب تغییریه، و چون ادله براءت برای توسعه مکلف است، اینجا براءت از تضییق مکلف اجرا میکنیم. رفع ما لا یعلمون. پس بنابراین عمده بیان مرحوم آقای خویی در اینجا همینه که ما در اقل و اکثر ارتباطی امرمون دائر است بین وجوب عقل به طور اطلاق یا وجوب عقل به طور تغییر که مقید است به آوردن اکثر، برخلاف متباینین که متباینین وجوب در حال اونها به صورت تغییر، که تغییر به این معنا که به هر حال احد اطراف وجوب داره، که به طور علم اجمالی که اصل به طور خاص اونجا نمیتونیم اجرا بکنیم چون تعارض میکنه به اصل در طرف دیگر، و در احد اطراف هم اصل میتونیم جاری کنیم چون تجربه لا مرجح لازمی ها. بنابراین در متباینین تساقط میکنه اصل ها و وجوب احتیاط داره. منتها ایشون روان که در براءت شرعی دو تا اشکال، دو تا امر توهم شده که مانعه، که این رو باید ما بررسی بکنیم که آیا این مانع هست در اجرای براءت شرعی یا این که نه. و در پایان هم در این قسمت ایشون یه اشکالی از مرحوم آخون در اجرای براءت شرعی بیان میکنند و بیان ایشون رو به هر حال رد میکنند. حالا انشالله جلسه آینده این دوتا مانعی که در اجرای براءت شرعی توهم شده در کلام مرحوم آقای خویی بیان میشه که این مانع ها مانع نیست، و اون اشکال فرعی که مرحوم آخوند در اینجا دارند و جواب ایشون رو بعد اگر رسیدیم انشاءالله شروع در جنبندی مباحث خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله.